کلاه بلند شعبده بازی. تنها چیزی که برای فیلسوف خوب شدن لازم است ویژگی تحیر است. صوفی مطمئن بود نویسنده آن دو نامه ناشناس دوباره تماس میگیرد. تصمیم گرفته بود درباره نامه ها با کسی حرف نزند. تمرکز روی حرفهای معلم های مدرسه خیلی سخت شده بود. به نظر صوفی آنها فقط درباره موضوع های پیش پا افتاده و غیر اساسی حرف میزدند. چرا نمیتوانستند درباره موجودیت انسان و ماهیت دنیا و چگونگی به وجود آمدن دنیا حرف بزنند؟ صوفی احساس عجیبی داشت، احساسی که قبلا تجربه نکرده بود. چه در مدرسه و چه در جاهای دیگر مردم که آبیش سرگرم مسائل پیش پا افتادند، اما سوالهای سخت زیادی هست که از درسهای معمولی مدرسه خیلی مهمتر است. کسی جواب آن سوالها را میدانست؟ به نظر صوفی آن سوالها مسلما مهمتر از فکر کردن به صرف افعال بیقاعده بودند. وقتی زنگ ساعت آخر را زدن، چنان سریع از مدرسه بیرون آمد که یورون مجبور شد به دوت تا به او برسد. کمی بعد یورون گفت: میای امشب با هم ورق بازی کنیم؟ صوفی شانه بالا انداخت و جواب داد: فکر نمی کنم زیاد حوصله ورق بازی داشته باشم. یورون خیلی مایوس و ناراحت شد. که اینطور؟ میخوای بدمینتون بازی کنیم؟ صوفی به آسفالت خیره شد و بعد نگاهی به دوستش انداخت: فکر نمی کنم حال و حوصله بدمینتون را هم داشته باشم. خیلی خوب. صوفی احساس کرد لحن یورون تلخ و سرد شده. بی زحمت می شود به من بگویی یک دفعه چه چیزی مهمتر از این کارها پیش آمده؟ صوفی سرش را تکان داد و گفت: این راز است. فهمیدم. حتما عاشق شده ای. دخترها مدت زیادی بدون گفتن حتی یک کلمه کنار هم قدم زدند. وقتی به زمین فوتبال رسیدن، یورون گفت: من از وسط زمین فوتبال می روم. از وسط زمین، این کوتاه‌ترین راه تا خانه آنها بود. ولی یورون فقط وقتی راهش را کوتاه می‌کرد که مهمان داشتن یا وقت دندان پزشک گرفته بود. صوفی ناراحت بود که او را دلخور کرده، اما چه جوابی باید میداد؟ میتوانست به او بگوید به دلیل علاقه ناگهانیش به این موضوع که کیست و دنیا از کجا آمده، نمیتواند با او بدمینتون بازی کند؟ یورون میتوانست این را درک کند. چرا باید فکر کردم مهمترین و از لحاظی هم معمولی ترین موضوع ها آنقدر سخت باشد؟ احساس کرد موقع باز کردن صندوق پست ضربان قلبش تندتر شده. اولش فقط یک نامه از بانک و چند پاکت زرد بزرگ برای مادر در صندوق پیدا کرد. حیف. صوفی سخت امیدوار بود که نامه جدیدی از آن فرستنده ناشناس دریافت کند. به محض اینکه در حیات را بست، اسم خودش را روی یکی از آن پاکت‌های بزرگ دید. پشت پاکت نوشته شده بود: دوره آموزش فلسفه. با احتیاط حمل شود. صوفی به سرعت راه شنی حیات را پشت سر گذاشت و کیفش را روی پله ها انداخت. بقیه نامه ها را از زیر در هل داد توی خانه و خودش را به پشت خانه رساند و به غارش پناه بود. نامه باید آنجا باز می شد. شرکان دوان دوان دنبالش کرد. مجبور بود حضور گربه را تحمل کند. مطمئن بود گربه رازش را فاش نمی کند. توی پاکت 3 تا کاغذ بزرگ با نوشته های ماشین نویس شده به هم منگنه شده بود. صوفی شروع کرد به خواندن. فلسفه چیست؟ صوفی جان، هر کسی سرگرمی دارد. بعضی ها سکه های قدیمی جمع می کنند، بعضی ها خودشان را با کارهای دستی سرگرم می کنند و بعضی ها هم بیشتر وقت آزادشان را صرف یک ورزش خاص می کنند. خیلی ها هم به مطالعه علاقه دارند، اما موضوع های مطالعه آدم ها خیلی فرق دارد. بعضی ها فقط روزنامه و مجله های فکاهی می خوانند و بعضی ها از خواندن رمان لذت می برند. بعضی ها هم کتاب های مختلف درباره نجوم یا زندگی حیوانات یا اختراع‌های فنی را ترجیح می دهند. اگر من به اسب و اسبای زیبا علاقه‌مند باشم، نمی توانم توقع داشته باشم دیگران هم به اندازه من اسبای زیبا را دوست داشته باشند. اگر من همه گزارش های ورزشی را با علاقه زیاد دنبال کنم، باید تحمل این را داشته باشم که کسانی هم ورزش را خسته کننده بدانند. اما آیا موضوعی هست که همه آدم ها به آن علاقه داشته باشند؟ آیا موضوعی هست که بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی به همه مردم مربوط بشود؟ این دوره آموزشی به این طور سوال ها خواهد پرداخت. چه چیزی در زندگی مهمتر از همه است؟ اگر این سوال را از یک آدم گرسنه بپرسیم جواب می دهد غذا. اگر از یک آدم سرمازده بپرسیم مسلماً جوابش گرماست. اگر هم از یک آدم تنها بپرسیم جواب می دهد بودن در میان آدم ها. اما وقتی این جور نیازها برطرف می شود، آیا چیزهای دیگری هم هست که آدم به آن احتیاج داشته باشد؟ فیلسوفان معتقدند که بله، وجود دارد. آنها معتقدند آدم نمی تواند فقط با نان زندگی کند. همه آدم ها به غذا احتیاج دارند، همه هم به محبت و دلسوزی احتیاج دارند. اما باز چیزی غیر از نان، محبت، دلسوزی وجود دارد که همه آدم ها به آن محتاجند. پیدا کردن جواب این که ما کی هستیم و چرا زندگی می کنیم. توجه و علاقه به این موضوع که چرا زندگی می کنیم مثل جمع کردن تمبر علاقه اتفاقی نیست. کسی که به چنین سوال های علاقه دارد چیزی فکرش را مشغول کرده. چیزی که انسان از بد و پیدایش روی این سیاره با آن توجه داشته و دربارش بحث و گفتگو کرده است. این سوال ها که چطور فضا و کره زمین و هستی شکل گرفته بزرگتر و مهمتر از این سوال است که چه کسی بیشترین مدال را در المپیک سال قبل برنده شده. بهترین روش برای نزدیک شدن به فلسفه مطرح کردن سوالهای فلسفی است. دنیا چطور خلق شده است؟ آیا اراده یا هدفی پشت اتفاقهایی که افتاده وجود دارد؟ آیا حیاتی بعد از مرگ خواهد بود؟ به طور کلی چطور باید به این جور سوالها جواب داد؟ و مهمتر از همه این که چطور باید زندگی کرد؟ آدم‌ها همیشه از این جور سوالها پرسیدند. فرهنگی وجود ندارد که تحت تاثیر این موضوع که انسان کیست و دنیا از کجا آمده قرار نگرفته باشد. در واقع نمی شود سوالهای فلسفی خیلی متنوعی مطرح کرد. ما قبلا چند تا از مهمترین آنها را مطرح کردیم. تاریخ به ما نشان داده که جوابهای زیادی برای هر کدام از این سوالها وجود دارد. در نتیجه مطرح کردن سوالهای فلسفی آسان تر از جواب دادن به آنهاست. حتی امروز هر کس باید برای یک سوال مشترک جواب خاص خودش را پیدا کند. مراجعه به دانشنامه ها برای پیدا کردن جواب این که آیا خدایی وجود دارد یا حیاتی بعد از مرگ هست یا نه بیفایده است. تازه دانشنامه نمیتواند به ما بگوید چطور باید زندگی کرد. مطالعه افکار انسانهای دیگر زمانی میتواند به ما کمک کند که بخواهیم دیدگاه شخصی خودمان را در زندگی شکل بدهیم. شاید بشود جستجوی فیلسوفها به دنبال واقعیتها را به داستانی کارگاهی تشبیه کرد. یک عده فکر میکنند آناسن قاتل است و یک عده هم نیلسن یا ینسن را قاتل میدانند. وقتی پای موضوعهای معمایی و جنایی وسط است، شاید فکر کنیم بالاخره یک روز پلیس معما را حل میکند. طبیعتا میشود به این هم فکر کرد که شاید پلیس هیچ وقت موفق به این کار نشود. در این صورت باز هم با وجود حل نشدن معما راه حلی برایش وجود دارد. ممکن است جواب دادن به یک سوال سخت باشد، ولی سوال میتواند فقط یک جواب صحیح داشته باشد. یا زندگی بعد از مرگ وجود دارد یا ندارد. دانشمندان خیلی از معماهای قدیمی را کم کم حل کردند. یک روز بزرگتر معما این بود که پشت کره ما چه شکلی است. اینجور موضوعها چیزی نبود که بشود با بحث و گفتگو جوابی براش پیدا کرد. جواب این سوالها به تخیلات فرد واگذار میشد. اما امروز دقیقا میدانیم پشت کره ما چه شکلی است. دیگر نمیشود باور کرد که انسانی در ماه زندگی میکند یا کره ما فقط یک تکه پنیر است. یکی از فیلسوفای قدیمی یونان که بیشتر از 2000 سال قبل زندگی میکرد معتقد بود فلسفه از قوه تحیر انسانها شکل گرفته و به وجود آمده. عقیده داشت از نظر انسانها عجیب است که پرسشهای فلسفی خود به خود پدید بیایند. درست مثل وقتی که ترفندهای شعبده بازی را تماشا میکنیم نمیتوانیم ترفندهای شعبده باز را درک و هضم کنیم. بنابراین میپرسیم شعبده باز چطور دستمان ابریشمی سفید را تبدیل میکند به یک خرگوش زنده. خیلی از آدم‌ها دنیا را مثل بیرون کشیدن ناگهانی خرگوش از کلاه بلندی که تا چند لحظه قبل کاملا خالی بود و غیر قابل درک می‌دانند. درباره تبدیل کردن دستمال ابریشمی به خرگوش همه می‌دانیم که حتماً شعبده باز ما را فریب داده. ولی دوست داریم چگونگی انجام این کار را افشا کنیم. اما وقتی پای دنیا وسط می‌آید آن وقت موضوع کاملاً فرق می‌کند. همه می دانیم دنیا فریب و نیرنگ نیست، چون ما روی زمین زندگی می کنیم و خودمان هم جزی از آن هستیم. در واقع ما خرگوش سفیدی هستیم که از آن کلاه بلند بیرون کشیده شده. تنها فرق ما و خرگوش سفید این است که خرگوش کوچکترین درک و فهمی از شرکت در شعبده بازی ندارد. ولی ما فرق داریم. ما فکر می‌کنیم که در چیزی مرموز شرکت داریم و می‌خواهیم چگونگی این رمز و راز را درک و افشا کنیم. پی نوشت: شاید بهتر باشد ماجرای خرگوش را به کل جهان هستی تشبیه کنیم. ما یعنی کسانی که در اینجا زندگی می‌کنیم شپش‌های کوچکی بین موهای خرگوش هستیم. اما فیلسوف‌ها سعی می‌کنند از بین این موهای بلند بالا بیایند و صاف زل بزنند توی چشمان شعبد باز بزرگ. صوفی، متوجه حرفایم شدی؟ منتظر ادامه موضوع باش. صوفی احساس ضعف کرد. متوجه شده بود؟ حتی یادش نمی آمد که موقع خواندن فرصت نفس کشیدن پیدا کرده باشد. این نامه را چه کسی فرستاده بود؟ چه کسی؟ غیر ممکن بود نامه از طرف کسی باشد که آن کارت تولد را برای هیلده مولا کناک فرستاده بود، چون آن کارت هم تمبر داشت و هم مهر پستی. آن پاکت زرد را هم مثل تو پاکت کوچک دیگر مستقیما به صندوق پست آنها انداخته بودند. صوفی نگاهی به ساعتش انداخت. 2:45 بود. تقریبا 2 ساعت مانده بود تا مادرش از سر کار برگردد. دوباره رفت توی حیاط و دوید طرف صندوق پست. شاید چیز دیگری هم تویش بود. پاکت زرد دیگری به اسم خودش پیدا کرد. نگاهی به اطراف انداخت و تمام دوروبر را از نظر گذراند، اما کسی را ندید. به سمت مرز جنگل دوید. نگاهی به باریکه راه جنگلی انداخت. حتی یک موجود زنده هم آنجا نبود. یک دفعه از توی جنگل صدای شکسته شدن شاخ و برگ درخت‌ها به گوشش رسید. نمی‌دانست فایده‌ای دارد دنبال کسی بدود که با تمام قوا سعی می‌کرد از آنجا دور بشود. صوفی در خانه را باز کرد و کیف مدرسه و نامه‌های مادر را که یک گوشه گذاشت. به اتاقش رفت، جعبه شیرینی بزرگ پر از سنگ‌های قشنگ را جلویش گذاشت و 2 پاکت بزرگ را تویش گذاشت. بعد دوباره جعبه به دست به حیاط رفت. قبل از اینکه به حیاط برود، غذای شرکان را آماده کرد و جلویش گذاشت. میو میو میو. همین که به غار برگشت، پاکت جدید را باز کرد و چند ورقه دیگر با نوشته‌های ماشین نویس شده بیرون کشید و شروع کرد به خواندن. موجودی خارق‌العاده. خب، دوباره با هم هستیم. همونطور که متوجه شده ای، این دوره کوتاه فلسفه در بخش‌های مناسبی به دستت خواهد رسید. به عنوان مقدمه به چند موضوع اشاره می‌کنیم. آیا گفتم تنها چیزی که برای فیلسوف خوب شدن لازم است ویژگی تحیر است؟ اگر نگفتم حالا میگویم. تنها چیزی که برای فیلسوف خوب شدن لازم است ویژگی تحیر است. همه بچه‌های کوچک این خصوصیت را دارند و این اصلا چیپ نیست. آنها فقط بعد از چند ماه به دنیای جدید و واقعیتی ناشنا وارد شدند. اما به تدریج با رشد و بزرگتر شدن ویژگی تحیر آنها کم می‌شود. چطور این اتفاق می‌افتد؟ صوفی آمونسن جوابی دارد؟ اگر نوزادها می توانستند حرف بزنند، بدون تردید از دنیای خارق‌العاده‌ای که با آن پا گذاشتن می گفتند. چون با اینکه نوزاد قدرت تکلم ندارد، می بینیم که چطور به اطراف اشاره می کند و با کنجکاوی فضا و محیط خودش را تجربه می کند. کم کم بعد از به زبان آوردن اولین کلمه ها، هر بار سگ می بیند، بلافاصله می ایستد و هاپو هاپو می کند. توی کالسکه‌اش بالا و پایین می‌پرد و دستهایش را در هوا تکان می‌دهد و فریاد می‌زند هاپ هاپ هاپ. ما که چند سالی را پشت سر گذاشته‌ایم، شاید کمی از شور و شوق بچه خسته بشویم و با حالتی وازده بگوییم بله بله این هاپوست. ولی تو نباید از کالسکه‌ات بیرون بیایی. ما بزرگترها کمتر مثل بچه‌ها واکنش اغراق‌آمیز نشان می‌دهیم، چون قبلاً هم سگ دیده‌ایم. شاید این صحنه ها صدها بار تکرار بشود تا اینکه بچه بتواند بدون توجه و بیخیال از کنار یک سگ یا یک فیل یا یک اسب آبی بگذرد. اما مدتها قبل از آنکه بچه بتواند کامل به حرف بیاید و حتی مدتها قبل از اینکه فیلسوفان فکر کردن را یاد بگیرد، دنیا برایش به صورت عادت درآمده است. به نظر من ناراحت کننده است صوفی جان. نگرانی من این است که مبادا تو هم جزء کسانی شوی که دنیا را بدیهی می‌دانند. به همین دلیل برای اطمینان هم که شده، قبل از اینکه آموزش فلسفه را شروع کنیم، چند آزمایش فکری انجام می‌دهیم. تصور کن یک روز می‌روی جنگل که گردش کنی. ناگهان چشمت به سفینه کوچکی می‌افتد که روی جاده روبرویت است.
یک دفعه مریخی کوچولویی از سفینه بیرون میآید و جلویت میایستد و به تو خیره میشود. چه فکری خواهی کرد؟ بله، فرق زیادی هم نمیکند، اما هیچ وقت فکر کرده ای خودت موجود مریخی باشی؟ البته احتمال اینکه یک روز با موجودات فضایی روبرو بشوی چندان زیاد نیست. حتی نمیدانیم روی سیاره های دیگر حیات وجود دارد یا نه. با این حال شاید با چنین موجوداتی روبرو بشوی. شاید یک روز یک دفعه بایستی و خودت را به شکلی کاملا متفاوت تجربه کنی. شاید این اتفاق دقیقا موقع گردش در جنگل بیفتد. در این صورت با خودت فکر خواهی کرد من موجودی خارق العاده ام، من مخلوقی مرموزم. درست مثل بیدار شدن از خواب زمستانی است. میپرسی من کیستم؟ میدانی روی سیاره‌ای در فضا به این سو آن سو میروی، اما خود فضا چیست؟ اگر خودت را اینطوری کشف کنی چیزی کشف کردی که به اندازه موجودات مریخی مرموز خواهد بود. در این صورت فقط شاهد موجودی فضایی نبوده ای، بلکه از درون حس کرده ای که خودت یک چنین موجود خارق‌العاده‌ای هستی. صوفی منظورم را میفهمی؟ آزمایش فکری دیگری انجام میدهی. یک روز صبح پدر و مادر و توماس کوچولوی دو ساله دارن در آشپزخانه صبحانه میخورن. مادر از جایش بلند میشود و پشت به میز صبحانه مشغول کاری میشود. همان لحظه پدر به هوا میرود و بالای میز معلق میماند و توماس همین صحنه را میبیند. فکر میکنی توماس چه میگوید؟ شاید با انگشتش به پدر اشاره میکند و بگوید بابا پرواز میکند. مطمئنا توماس حیرت میکند، اما حیرت کردن برای توماس عادی است. به هر حال پدر کارهای عجیب و غریب زیادی انجام میداد. این پرواز کوچک بالای میز آشپزخانه تغییر زیادی در دیدگاه و رفتار توماس ایجاد نمیکند. پدر هر روز ریشش را با دستگاه مسخره‌ای میتراشد، گاهی با نردبان به پشت بام میرود و آنتن تلویزیون را میچرخد، یا سرش را داخل محفظه موتور ماشینش میکند و با صورت سیاه مثل سیاه‌پوستا بیرون میآید. حالا نوبت به مادر میرسد. او صدای توماس را شنیده است و متعجب سرش را برمیگرداند. فکر میکنی با دیدن پدر آویزان روی میز صبحانه چه عکس العملی نشان میدهد؟ بلافاصله شیشه مربا از دستش به زمین میافتد و از وحشت جیغ میکشد. شاید برای نشستن مجدد پشت میز به کمک پزشک احتیاج داشته باشد. پدر باید مدتها قبل یاد میگرفت که بهتر است مثل بچه خوب روی صندلیاش بنشیند. فکر میکنی چرا عکس‌العمل‌های توماس و مادر اینقدر با هم فرق دارد؟ این موضوع بستگی زیادی به عادت دارد. خوب توجه کن. مادر یاد گرفته که آدم نمیتواند پرواز کند، اما توماس هنوز این را یاد نگرفته است. او هنوز نمیداند چه چیزی در دنیا ممکن و چه چیزی غیر ممکن است. اما صوفی، درباره کره زمین چه نظری داری؟ بقیده تو زمین چطور در هوا معلق مانده است؟ اصلا این ممکن است؟ غم‌انگیز است که ما در حین رشد کردن نه تنها به قوه جاذبه عادت می‌کنیم، بلکه خودمان را به وجود دنیا هم عادت می‌دهیم. انگار در حین بزرگ شدن تحیلی را که از دنیا داریم از دست می‌دهیم. به این ترتیب ما چیزی بسیار مهم و اساسی را از دست می‌دهیم، چیزی که فیلسوفان سعی دارند دوباره زنده‌اش کنند، چون چیزی درون ما وجود دارد که می‌گوید زندگی یک معمای بزرگ است، چیزی که روزی خیلی قبل از یاد گرفتن فکر کردن آن را تجربه کرده ایم. واضح‌تر میگویم، با اینکه سوال‌های فلسفی به همه آدم‌ها مربوط می‌شود، اما همه آدم‌ها فیلسوف نمی‌شوند. بیشتر مردم به دلیل‌های جور و جور آنقدر در مسائل روزمره غرق می‌شوند که حیرت آنها درباره زندگی کاملاً کنار زده می‌شود و تحت شعاع قرار می‌گیرد. این افراد به اعماق پشم خرگوش پناه میبرند و خودشان را با آن محیط عادت میدهند و باقی عمرشان را آنجا سپری میکنند. در این بین فیلسوف ها واقعا استثناء هستند. فیلسوف هیچ وقت به طور کامل به دنیا عادت نمیکند، چون برای او دنیا پدیده نامعقول است. بله، پدیده مرموز و سرشار از معما. در نتیجه فیلسوف ها و بچه های کوچک بچه مشترک مهمی دارند. می شود اینطور گفت که فیلسوف در سراسر زندگیش به اندازه بچه ها پوست نازک و حساس است. صوفی، تو آزادی که انتخاب کنی. آیا بچه هستی که هنوز دنیا برای عادت عادی نشده است، یا فیلسوفی که قسم خورده هرگز به چنین موجودی مبدل نشود؟
اگر فقط سرت را تکان بدهی و نه خودت را بچه بدانی و نه فیلسوف، به این دلیل است که به دنیا عادت کرده ای و دیگر از چیزی حیرت نخواهی کرد. در این صورت خطر نزدیک است و همین دلیل هم هست که برای اطمینان این دوره آموزشی فلسفه را دریافت خواهی کرد. نمیخواهم از همین الان به گروه بی تفاوت ها و کنسهنا ملحق شوی. دوست دارم زندگی آگاهانه ای داشته باشی. این دوره برایت مجانی خواهد بود. برای همین در صورت به پایان نرساندن این دوره پولی به تو برگردانده نخواهد شد. اگر دوست داری این دوره همین الان قطع بشود و ادامه نداشته باشد، تصمیم با توست. می توانی برایم پیغامی در صندوق پست خانه‌تان بگذاری. یک قورباغه زنده می تواند خیلی مناسب باشد. ترجیح می دهم یک چیز سبز باشد، البته به شرط اینکه پستچی را زهره ترک نکنی. خلاصه کوتاه. خرگوشی سفید از یک کلاه بلند خالی بیرون کشیده می شود. چون این خرگوش خیلی خیلی بزرگ است، این شعبده بازی میلیاردها سال طول می کشد. همه بچه ها روی نوک موهای نازک آن متولد می شوند. برای همین می توانند از این شعبده بازی ناممکن حیرت کنند. اما کم کم با بزرگ شدن به اعماق پشم خرگوش پناه می برند و آنجا ساکن می شوند. حالا آنقدر آنجا راحتند که هیچ وقت جرأت دوباره بالا آمدن از توی پشم خرگوش را ندارند. فقط فیلسوف ها به این اقدام خطرناک دست می زنند و خودشان را به لبه پرتگاه زندگی می رسانند. بعضی هایشان سقوط می کنند، اما بقیه محکم به تار موی خرگوش می چسبند و سر تمام آن آدم هایی که میان پشم گرم و نرم خرگوش جا خوش کرده و به عیش و نوش مشغولند فریاد می کشند و هشدار می دهند. می گویند خانوم ها و آقایان، ما در فضایی تهی معلقیم. اما هیچ کدام از آدم های توی پشم از فریاد های فیلسوفا خوششان نمی آید. آنها می گویند وای چه موجودات مزاحمی. و بعد بلا فاصله مثل قبل به حرف ها و کارهایشان ادامه می دهند. ظرف کرب را به من می دهی؟ امروز قیمت سهام چه تغییری کرده؟ گوجه فرنگی کیلویی چند؟ شنیده اید پرنسس دیانا دوباره بچه دار شده؟ وقتی مادر صوفی حوالی غروب به خانه برگشت، صوفی در شوک به سر می برد. جعبه شیرینی را که نامه‌های مرموز فلسفی را تویش گذاشته بود در غار قائم کرده بود. سعی کرده بود به تکالیفش برسد، ولی فقط نشسته بود و به چیزهایی که خوانده بود فکر می‌کرد. چقدر چیزهایی که قبلا با آنها فکر نکرده بود زیاد بود. او دیگر بچه نبود، ولی آدم بزرگ هم نبود. صوفی هم فهمید حرکتش را به سمت اعماق پشم خرگوشی که از کلاه بلند جهان هستی بیرون کشیده شده شروع کرده بود. اما ناگهان آن فیلسوف این حرکت را متوقف کرد. این زن یا مرد پشت گردن صوفی را گرفته بود و دوباره به نوک موها، همون جایی که در دوران بچگی بازی میکرد، برگردانده بود و از آنجا، یعنی از نوک موهای خرگوش، دوباره مثل اولین بار دنیا را تماشا میکرد. آن فیلسوف نجاتش داده بود. هیچ شکی نداشت، آن قصه گوی ناشناس او را از بی‌تفاوتی روزمره نجات داده بود. وقتی مادر حوالی ساعت 5 به خانه آمد، صوفی او را به اتاق پذیرایی کشان و روی صندلی نشاند. بعد شروع کرد: مامان، به نظر تو زندگی کردن عجیب نیست؟ مادر چنان دست با چه شد که نمیدانست به چه جوابی بدهد. معمولا وقتی به خانه می آمد، صوفی سرگرم انجام تکالیفش بود. بالاخره جواب داد: خب گهگاهی. گهگاهی منظورم این است که به طور کلی این موضوع که دنیایی وجود دارد به نظر تو عجیب نیست؟ نه صوفی، نباید اینطوری حرف بزنی. چرا؟ لابد به نظر تو دنیا کاملا معمولیه. بله، به نظر من دنیا تا اندازه زیادی معمولیه. صوفی فهمید حق با فیلسوف است. آدم بزرگ ها دنیا را پدیده این بدیهی می دانند. آنها تا ابد به خواب روزمره فرو رفتند. گفت: تو آنقدر به دنیا عادت کرده ای که دیگر چیزی باعث تعجبت نمی شود. این حرف ها چیه که می زنی؟ می گویم زیادی به همه چیز عادت کرده ای. به زبان دیگر احمق شده ای. صوفی، اصلا اجازه نمی دهم با من این طوری حرف بزنی. پس بگذار یک طور دیگر بگویم. تو ته پشمای یک خرگوش سفید که همین حالا از توی کلاه جهان هستی بیرون کشیده شده جا خوش کرده ای. یک دقیقه دیگر باید سیب زمینی ها رو بار بگذاری، بعدش روزنامه‌ات را بخوانی، نیم ساعت چرت بزنی، بعد اخبار تلویزیون رو تماشا کنی. قیافه مادر رفت توی هم. همونطور که صوفی گفته بود، به آشپزخانه رفت و سیب زمینی ها رو بار گذاشت. کمی بعد دوباره با اتاق بازی‌رایی برگشت و حالا او بود که صوفی را روی صندلی نشاند. گفت: میخواهم درباره یک چیزی با تو حرف بزنم. صوفی از ذهن مادر فهمید موضوع جدی است. عزیزم، تو که خودت را به مواد آلوده نکرده ای؟ صوفی فوراً خندهش گرفت، اما خوب میفهمید چرا مادرش الان به این فکر افتاده است. صوفی گفت: خل شدی؟ مواد آدم را از این هم احمق‌تر می‌کند. آن روز بعد از ظهر دیگر نه حرفی درباره مواد مخدر زدند و نه خرگوش سفید.